نه
نه یعنی گفتم چی جازه جا بگید محمد آل محمد صلوات
الله
محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم امشب به خواست خدای تعالی خطبه پنجم نهج البلاغه را ملاحظه میکنیم و به شرحش میپردازیم. این خطبه بعد از رحلت رسول الله صلوات الله علیه، حتی خطبه نیست که کلامه، معمولا میگن خطبه، ولی خب یه گفتاریست از حضرت بعد از رحلت رسول الله صلوات الله علیه، قبل از دفن رسول الله و گویا هنگام غسل رسول الله بوده که غسل و کفن رسول الله را عهده‌دار شده بودن، که ابوبکر و عمر در سقیفه بنی ساعده مشغول بیعت گرفتن هستند از مردم و ابو سفیان با عباس عموی پیغمبر میان دم در خانه در میزنن، میگن که حضرت میگه کیه، میگن که عباس عموی شماست، با ابو سفیان آمده با شما کار ده. حضرت میفرماین که من معلان برای غسل و کفن رسول الله هستم، مشغول اون هستم، نمیتونم کسی رو ملاقات کنم. اونا اصرار میکنن که هرچه زودتر حضرت رو ببینن. بعد گویا حالا میان تو یا حضرت میرن درمه در، اینا دیگه تو تاریخ خیلی مشخص نیست. ابو سفیان به حضرت میگه دستتو دراز کن با تو بیعت کنم، و اگر من با تو بیعت کنم از لشکریان عظیمی حمایتت خواهند کرد، برخوردار هستم که میارم تو این صحرا برای حمایت تو و کسی دیگه نمیتونه با تو مقابله کنه. حضرت امی علیه السلام استنکاف میکنن، میگوین که من مشغول غسل کفن رسول الله هستم، اگرم بخوام بیعت کنم اینجا بیعت نمی کنم و با بیعت تو هم احتیاجی ندارم. بعد حالا این رو همون جا می فرماین این جمله رو، یا در جای دیگه می فرماین در همون حول و حوشه که سید رضی میگن من کلام له علیه السلام، از کلامی که برای او علیه السلام است، لما قبض رسول الله صلی الله علیه و آله، چون رسول الله قبض روح شد رحلت فرمود، و خاطبه العباس و ابا سفیان ابن حرب، و عباس کمو پیامبر باشه و ابو سفیان با او خطاب کردن که با او بیعت کنن به خلافت، فی ان یبایع له بالخلافه. ایشون فرمود ایها الناس شق و امواج الفتنه به سفن نجاح و عرجو عن طریق المنافرته و ضعو تیجان المفاخره، افلح من نذه به جناه او استسلم فعراح، هذا ماون آجن و لغمتون یا قدس و بها آکلوها و مشتن ثمرت لغیر وقتها اینا اها کزاره لغیر ارده، فان اقل یقولو حرت علی الموت و این اسکت یقولو جزع من الموت، حیحات بعد اللتایا بعد اللتایا ولتی والله لابن ابي طالب آنس بالموت من الطفل بسيدي امه، بل اندمجت على مكنون علم لا بحت به لا بحت بهی لاضطربتم اضطراب العرشیت به طول بعید به طول بعیده یا به طویل بعیده ببخشید به طویل بعیده
خطبه های
نهج البلاغه
همه بعد از ملت
پیغمبران
یا قبل از
ملت پیغمبران؟ مثلا طباطبایی جمله خیلی زیبایی دارم، میگن که شما این همه گفتار از حضرت علی علیه السلام دارید، یکیش مال قبل از رسول الله نیست. در زمان رسول الله ایشون ادب محض بودن، هیچ چیزی نمیگفتن. حالا تاریخ نقل کرده مثلا علی با عمرو بن عبدود رفت میدان و جنگ کرد و رجس، ولی اینا حدیث و خطبه و اینا نیست. در زمان رسول الله هیچ چیزی نمیگفتن. بر اینجا میفرماید که از ترجمه تحت لفظی مردم ایها الناس شقوا امواج الفتنه به سفن النجا، بشکافید موجهای فتنه را با کشتی های نجات و بیرون روید از طریق خود بزرگ نمایی و بردارید تاج های بر زمین گذارید یا بردارید تاج های فخر فروشی را. رستگار شد کسی که پرید به بالی یا تسلیم شد. یعنی اگه بال دارید بپرید. حالا بعدا اینا معنایش رو بعدا جلسه آینده بیشتر صحبت کنیم. اگر بال دارید بپرید، اگر بال ندارید تسلیم شید. بنابراین و راحت شد. این آبیز، یعنی این مقصود از این خلافته، این کاری که اینها پیش گرفته بودن یا ریاستی که میخواستن، این آبیز گندیده و لقمه ایست که در گلوی خورندهش گیر میکند. کسی که بچیند میوه ای را در غیر وقت رسیدنش، همچون کشاورزی است در زمین دیگری، همچون کشاورزی است که در زمین دیگری کار میکند. یعنی الان وقت، یا حالا وقت خلافت نیست، وقت این کار نیست برای من یا برای اونها، الان وقت این نیست که من بخوام این میوه خلافت رو بچینم. اگر بگویم رویان حریص است به ملک، اگر حرف بزنم، اگر بگم اینا نالایقن، من لیاقت دارم، میگن حریصه، پادشاهی میخواد. اگر سکوت کنم میگوین از مرگ ترسید. دور با بعد از آن و این یه ضرور مسئله عربی است که بعدن به چیزش میگیم، به کاربردش خواهیم گفت و چگونه این ضرور مسئله وضع شد. بعد از اون دوتا این یکی، به خدا قسم هر آینه پسر ابو طالب اونس دارنده تر است به مرگ از طفل به پستان مادرش، بلکه پیچیده شدن با علمی پوشیده. یا الان من حرف نمیتونم بزنم، یه علم مکنونی دارم که اگر آشکار نمایمان را هر آینه مضطرب بشوید همچون اضطراب ریسمان در چاه دور و دراز. حالا ما اواخر این رو بعدن شرحم که امشب قسمت های نخستش رو خواهیم دید. ایها الناس شقوا امواج الفتنه به سفن النجاح، این مردمان بشکافید موجهای فتنه ها را با کشتی های نجاح. ما اینجا چند تا بحث باید بکنیم. یکی فتنه چیه و چرا فتنه پیش میاد؟ چرا خدا این فتنه ها رو پیش میآوره در میان مردم و امت؟ یکی کشتی نجات چیه که اینجا میفرماید با کشتی نجات موجهای فتنه رو بشکافید، یعنی پس بزنید، چون موج میاد به طرف آدم، این موج رو میشکافه، مثل موسی علیه السلام که موج رو دریا رو شکافت، خودتون رو نجات بدید. پس نکته مهم اینجا این هست که فتنه رو ببینیم برای چیست و کشتی نجات چیست. این بحث های امشبمون یه خود در مورد اینه، بعدم در مورد اینکه چه کسانی سوار کشتی میشن و چه کسانی سوار کشتی نمیشن و انسان‌های متواضع اونها سوار کشتی خواهند شد. حالا ببینیم شقو از شقه یا شقو، شقوقا پاره کردن و دریدن است در اولین مرحله ظهور، مثل اولین سر برآوردن گیاه از زمین که جوانه میزن رمیاد بود. الفتن جمع فتنه است، امواج جمع موج است، سفن جمع سفینه یعنی کشتی. خطاب فرمود به همه مردم با آن که عباس و ابو سفیان با پیشنهاد بیعت نزد او علیه السلام آمدن، با اینکه این دوتا آمدن، نگفت فلانی و فلانی، ابو سفیان و عباس، گفت این مردم، به خاطر اینکه نیت پاک ابو سفیان را میدانست که به ابو سفیان نمیشه نصیحت کرد، نصیحت پذیر نیست، ولی از آن فرصت استفاده ناپاک، بله بچه گفتم ناپاک، نیت ناپاک ابو سفیان را میدانست، ولی از آن فرصت استفاده فرمود تا با همه مردم سخن گوید و آنان را در امواج فتنه هایی که در راه بود هدایت فرموده باشد به کشتی های نجات. این نکته در این دعوت، این که چرا گفت ایها الناس، به همه مردم گفت، بازم به همه مردم دعوت، یه نکته هم خدمتتون عرض کنم، یکی از اصول پذیرفته شده عرفانی این است که عرفان اسلام دعوت عامه، اما توقع قبول دعوت به طور عام نیست، یعنی انبیا همه را دعوت میکنن با این که میدانن همه دعوت رو قبول نمیکنن. حالا چرا پس دعوت از همه میشه؟ یه بحث کلامی است که خیلی از مفسرها و فیلسوفها مثل ملا صدرا و دیگران، ابن عربی راجعش صحبت کردن که اگر میدونن که همه دعوت رو قبول نمیکنن چرا به همه میگن، میگن یا ایها الناس، مثلا همه رو میگن بیایید مسلمان شید، در حالی که میدونن همه نه میتونن مسلمان شن و نه شاید اگر بشن به مصلحت باشه، ولی به همه میگن مسلمان بشید. اینم در خاطرتون باشه، هر کسی که فکر میکنه در زمان امام زمان همه مسلمان میشن اشتباه میکنه، در زمان امام زمان هم همه مسلمان نمیشن. بنابراین دعوت عامه اما قبول عام نیست. چرا حالا پس اینطوره؟ به چنده میگه، یکیش این که به ظاهر انبیا نمیخوان تبعیض قائل شن، کسی رو مایوس کنن، بگن ما با تو کاری نداریم، تو که مسلمان نمیتونی بشی و اینا، اختیار بهش میدن با اینکه میدونن که مسلمان نمیشه و همه میگن تبعیض قائل نمیشه. دوم اینکه اتمام حجت میشه برشون که اینا فردا نگن که به ما کسی نگفت مسلمان بشید، بدونن که خودشون نمیخواستن مسلمان بشن یا به یه دلیلی نمیتونستن مسلمان بشن. سوم هم شاید اینکه انبیا مظهر ستار العیوبی خدا هستن، افشای سر عباد الله نمی کنن. اگر مثلا بیان به من بگن، مثلا به شما بگن که بیا مهمونی، بیا اسلام بریم حج، به من نگن، یه جوری فهموندن که این اهل حج نیست. اما به خودم بگن بیا، بگم نه، میگن که خب خودش نخواست بیاد، اینا افشا نمی کنن که این اهل حج نیست، خودش نرفت. اینا مظهر ستار العیوبی خدا هستن، بنابراین در ظاهر فرقی نمیذارن بین بندگان خدا و همه رو یک جور دعوت میکنن. حتی منافقین میتونن، با اینکه میدونن اینا منافقن، اینها اگر اظهار اسلام کردن، اظهار ایمان کردن، قبولشون میکنن، بروشون نمیارن، میگن تو مسلمانی و مثل یه مسلمان باشون برخورد میکنن. خب پس این چرا دعوت عامه ولی قبول عام نخواهد بود و توقع هم ندارن که همه اسلام بیارن. در این دعوتی است از اهل ایمان و مردمی که برای حق و حقیقت ارزشی قائل هستند به خود. به خود یعنی کی؟ یعنی به حضرت علی. یعنی حضرت علی داره مردم رو دعوت میکنه به خودش. وقتی میگه کشتی های نجات رو سوار شید، داره دعوت به خودش میکنه. و تبعیت، این تبعیت اشتباه شده، و تبعیت امام علیه السلام که طرد ابو سفیان و بیعت نکردن با او به خاطر نفاق و خیانت پیشگی او و دشمنی او با خدا و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود، و اینکه اظهار تمایل او به امام علی علیه السلام فرصت طلبی سیاسی بود، وگرنه هیچ امامی مؤمنان و متابعان صادق را از خود طرد نمی کند. بیدید یه فرصت طلبی سیاسی داره ایشون میکنه و بعد بازخواهی خواهد کرد، بعد حق خواهی خواهد کرد، بعد میگه نسل من رو سوار کنید. ابا سفیان بعد از این قضیه چه اتفاق افتاد؟ رفت معامله کرد با ابو بکر، گفت من به شرطی باید بیعت میکنم که پسرم یزید رو، یزید اول، یزید پسر بزرگ ابو سفیان، معاویه نبود، یزید بود اسمش، او رو بهش پست و مقامی بدی. یزید اول رو کرد ابوبکر، نه عمر هم داده، نه ابوبکر همون اولی، ابوبکر چند کمتر از یک سال خلیفه بود دیگه، تو داده حالا یک کوچک بود، هرچی بود بله، همون اوائلیشون رو چیز کرد به شام بزرش گماش، و در شام بود تا مرد. بعد معاویه رو، بعد به جای او معاویه رو گذاشتن، گفتن اینو ما به ابو سفیان دادیم، یعنی ملک شام رو دادیم به ابو سفیان، پادشاهی شام رو، معاویه رو گذاشتن سر جاش اونجا، و دیگه بعد دیگه یزید هم اینا اومدن که پایتخت اسلام و امویان شد شام. بنابراین تو این معامله سیاسی که انجام شد، ابو بکر و ابو سفیان شام رو معامله کردن برای بیعت. در هر صورت اون این چیز از حضرت علی میخواست، اگه با حضرت علی بیعت میکرد، حضرت علی هم چون میدونست اصلا پیشا پیش ردشون کرد. خب فرمان بشکافید که شقو تشویق و تحریض است به فعال بودن و راه نجات جستن پیش از آن که شخص مغلوب و هلاک شود در امواج فتنه ها. چنانچه اهل لغت گفتن فتنه اختبار، یعنی خبر یافتن از طریق تجربه و آزمون. آزمون است. فتنه در لغت عرب، مثلا خدای متعال به حضرت موسی میگه ما فتناک، ما فتنه کردیم تو را، یعنی آزموندیم تو را. پس فتنه یعنی آزمون و آزمایش و خبر گرفتن از طریق تجربه است. به فتنه افکندن کسی به معنای شناختن اوست با آزمودنش در عمل. برای همین گفتن معنای فتنه نزدیک به اذلال است. این اون نیست، این اذلال نیست، بلکه نزدیک به خدای تعالی خود آنها را پیشتر از فرا رسیدن آزمایشات و فتنه های سخت دشوار با خبر فرموده بود و راه نجات در آن فتنه ها را نیز با آنان آموخته بود. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علی. خدا چنان نیست. هر وقت تعابیری مثل کانه اینا میاد در مورد یک نفر، اسمش هم مثل ما کان الله، یعنی این اصلا به خدا سزاوار نیست، خدا اینجوری نیست، سبکش نیست، روشش اینطور نیست، دبش اینطوری نیست. ما کان الله یعنی خدا اصلا اینطوری نیست که چیکار کنه که مؤمنین رو به خودشون ول کنه، رهاشون کنه. الا ما انتم علی، اینجوری که شما هستید، یعنی به این سبک ایمانی که شما دارید خدا دست سرتون بر نمیداره. با این درجه ایمانی که دارید، با این وضعیت ایمانی که دارید، خدا شما رو رها نمیکنه. حتی یعنی زل خبیث من الطیب، تا خبیث و ناپاک از طیب و پاک جدا شه. انقدر شما رو به فتنه می اندازه تا اینا جدا شن، جداتر و جداتر شن. این آزمایش تا روز قیامت هست و امتاز الیوم ایها المجرمون، سوره مبارکه یاسین فرمود امروز ای مجرمان جدا شید. مولانا یه شعر داره، چه بود؟ امشاج منافق را بر هم زن و در هم زن. اینا که منافقان مثل مشیج با مؤمنان قاطیان، میگه این امشاج منافق را در هم زن و بر هم زن، انقدر به هم بریدشون تا جدا شد. خدا انقدر اینا که وصله های ناجور تو دنیا با هم کنار همگه زیاد قرار میگیرن، در امت اسلامی هم افراد با انگیزه های مختلف کنار هم خیلی قرار گرفته باشه، همیشه همینه در دنیا. افراد با خصلت ها، انگیزه ها و روحیات متضاد، مخالف، متفاوت کنار همن، یفته رفته جدا میشن. خدا فرمود ما شما مؤمنین را این گونه رها نمی کنیم که شما هستید تا اینکه خبیث از طیب جدا شه. حالا و ما کان الله یطلعکم علی الغیب، خدا اونجوری هم نیست که شما را مطلع بسازه بر غیب. آدم ها اگر بفهمن که بالاخره کی پیروز میشه، مارکت به کدوم طرف میره، خب زود تصمیم میگیرن. ولی اونا که نمیفهمن، اینا اگر پرنسیپل خودشون نداشته باشن، ایمانی نداشته باشن، حزب باد میشن. یه روز این وری میرن، یه روز اون وری میرن، همینجوری مذبذبین به ذالک ازاره، هی مذبذبن. یه روز اینو میگن، یه روز اونو میگن، بستگی داره که زور کی بیشتره. اینجوری ادامه پیدا میکنن تا خدا دستشون رو کنه که یه طرفه بشن. یه آزمایش، توی آزمایش خیلی منافقانه در میرن. یه بار جستی ملخی، دو بار جستی ملخی دیگه. توی یه آزمایش خودشون رو کنترل میکنن، منافقانه در میرن، دو تا در میرن. یه کار میکنه که بالاخره قبل از مردنشون تکلیفشون روشن میشه، دست خودشون رو میکنن. پس میگم خدا اینجور نیست که شما رو مطلع بسازه بر غیب. شما بس با ایمان به غیب و داشتن یک سری پرنسپل ایمانی و اخلاقی و الهی عمل کنید. کار نداشته باشید که پیروزید یا پیروز نیستید. از نظر مادی، از نظر دنیایی، عاقبت کار به کجا کشیده میشه. ولکن الله یجتبی من رسله من یشا، ولکن خدا برمیگزیند از رسولانش رو هر که بخواهد، هر که بخواهد. فآمنوا بالله، پس شما خدا به فتنه میافکنتون، به غیب متصلتون نمیسازد، رسولانی به سوی شما میفرستد، ایمان بیاورید به خدا و رسولانش. و ان تؤمنوا و تتقوا، و اگر ایمان آورید و تقوا بشه کردید، فلکم اجرون عظیم، شما را اجری عظیم. یعنی راه حلش هم فرمود ایمان به خدا و رسولش و تقوا پیشه کردن. خب با استشهاد به این آیه کریمه که فرمود خدا شما را اینجوری ول نمیکنه، رها نمیکنه، مرحوم ملا صدر گفتم پس مؤمن حقیقی کسیست که جدا می کند ناپاکی جسمی شیطانی خدا از سرشت روحانی ملکی خود. این البته در درون، در بیرون هم همینطوره. در انسان یه موجودی است آمیخته از خیر و شر، آمیخته از فطرت و طبیعت، آمیخته از روح و جسم. خدا میگه شما رو رها نمی کنیم تا این دوتا رو از هم جدا کنید. و همچنین فرمود، خدای تعالی فرمود و هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، اوست که آفرید آسمان ها و زمین را در شش روز، و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا، و عرشش بر آب بود تا بیازماید شما را، مبتلا بسازد شما را که کدامینتان نیکوکارترین هستید در عمل. این آیه باز ما داریم راجع به چه صحبت میکنیم؟ در مورد اینکه چرا خدای متعال فتنه افکن امت اسلامی رو بعد از رحلت رسول الله. حالا اینا ایمان آورده بودن دیگه، یه جوری میکرد که به فتنه نیفتن، و اینکه ایمانشون علکی بود. خدای متعال میخواست این ایمان ها بس جداشن از هم دیگه. اصلا روش خدا اینه که آزمایش میکنه. این آیه کریمه سوره مبارکه هود هم میفرماید خدا عرشش بر آب بود. آب، این که عرش بر آب بود، عرش چیه؟ اینا بحثای تفسیری زیاده. بعضی ها میگن عرش مقام تدبیره، چون پادشاه ها موقع مملکت داری بر عرش و تخت می نشستن. آب هم میگن علمه. بنابراین میگه که تدبیر خدا علمی بود، کارش علمی بود، و بعد شما را مبتلا ساخت. با اینکه علم داشت مبتلا ساخت شما را. برای چی؟ برای اینکه ببینه کدام اینتون نیکوکارترید در عمل. مولا عبدالرزاق کاشانی در تفسیر این آیه کریمه سوره مبارکه بود بر آب بودن عرش خدا قبل از خلق عالم جسمانی اشاره به علم خدای تعالی به مخلوقات قبل آفرینش آنها می داند. خدا، شما ممکنه بگید خب خدا برای چی میخواد ما را از هم جدا کنه؟ خب خدا که میدونه چی آفریده، ما چی هستیم، کی خوبه کی بده، کی منافقه کی مؤمن واقعیه. حالا دیگه برای چی میخواد با آزمایش اینو جدا کنه؟ در عرفان دو سه تا اصله که مثل شاکلیده، یعنی اگر کسی اینا رو بدونه بسیاری از سوالات کلامی فلسفی اینا واضح میشه براش. یک اصل که خود اصل توحید شخصی وجوده، وحدت شخصی بود وجوده، این اصل که شاه اصله، شاه کلیده، شاه کلیداست، شهنشاه. یه اصل هم اصل تشبیه در عین تنزیه و تنزیه در عین تشبیه، یا کثرت در وحدت، وحدت در عین کثرت. یه اصل دیگه هم که شبیه این هاست، برات به این عظمت اون دوتای قبلی نیست ولی بازم شاه کلیده، اصل علم ذوقیه، مسئله اختباره، علم الخبیره. که این علم ذوقی هم مثلا چرا خدا با دعا با گریه اینا نظرش عوض میکنه، این علم ذوقیه. این علم ذوقی ما تو این بحث ها هنوز خیلی بحثش نکردیم، ولی که از بحث های خیلی عمیقه. ذوقی هم یعنی چشایی، چشیدن، تجربی. نصف مثالی که بزنیم، شما اگر کسی شیرینی رو اصلا نچشیده باشه، شما از راه شیمی میتونید فرمول ببینید، بگید مثلا موادی که فرمولشون اینجوریه شیرینن. شیرینن یعنی چی؟ یعنی یه طعم خاصی داره که غیر از طعم مثلا ترشی و شوری و بی طعمیست، ولی هرگز نمیفهم یعنی چی. این حقیقت شیرینی رو نمیفهمه. میتونید با فرمولا اینا یه توضیحات بدید، ولی حقیقت شیرینی رو وقتی میفهمه که قوه چشایی داشته باشه، و قوه چشاییش به یک جسم شیرین برسه. برای همین ابن عربی میگه علم ذوقی علم قواست، علم موجودی است که قوه داره. قوه مقصود نه نیرو، مثلا باصره، سامعه، لامسه، چشایی داره. علم ذهنی نیست، علم قواست، قوای ادراکی. و مال اسم الخبیره، نه اسم العلیم. خدا یه اسم داره العلیم، یه اسم داره الخبیر. یه دو تا با هم فرق داره. در هر صورت ایشون میگه که این که میگه می آزماییم تون، این به علم ذوقی میرسه، نه به علم ما قبل آفرینش. با این حال که خدا علم داره قبل از آفرینش، میفرماید شما را آفریدیم تا بیازماییم که کدام یک نیکوکارتر هستید. این شناخت دومی از آزمون و تجربه و ذوق است و آن را علم ذوقی نیز در اصطلاح اهل عرفان میگویند. یکی انگیزا زیادی. برای همین شیخ ابن عربی فرمود علیم با خبیر فرق دارد. خبیر دارنده هر علمی است که حاصل شود بعد از ابتلا، بعد از مبتلا شدن، بعد از بلوا. هر علمی برای شخص حاصل بشه، اون علمش علم خبیری است. چنین علمی، صاحب چنین علمی عبدالخبیر نامیده می شود. خدای تعالی می فرماید فاسأل بهی خبیرا، پس بپرس از او که خبیر است. یعنی سوالت از کسی که خبیره بپرس که او می دونه چه خبره. آن هر علمی است که حاصل شود بعد از ابتلا. دوباره خدای تعالی می فرماید وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمْ. این حتی نعلم رو تو ترجمه های قرآن نگاه کنید معنا نمی کنن درست. خیلی معناش واضحه ولی معنا نمی کنن، چون فکر می کنن جسارت به خداست. می آزماییم شما را تا بدانیم. میگن معمولا مفسرات مترجمه ها قرآن میگن میگه خدا نمی دونه. میگن پس اونجوری می نیست. معمولا ترجمه میگن می آزماییم شما را تا معلوم شود. معلومه کی بشه. اینجا خودش میگه تا ما بدانیم و نبلو و اخبارکم و بیازماییم اخبار شما. لیبلوکم ایوکم احسن و عملا، تا بیازماییم شما را که کدامتان نیکوکارتر است. تا مبتلا سازد شما را با خلق مرگ و زندگی. این برای اقامه حجت است، زیرا او میداند هر چیز را قبل از بودنش. و هر کسی را در علم الهی این دو نیست. پس تعلق علم خبره تعلق خاص است. حالا این نکته را دقت بفرمایید، خیلی مهمه. حالا خدا چرا ابتلا میسازه، مبتلا میسازه، به فتنه می اندازه مردم را؟ و اصل ابتلا دعویست از هر کس که باشد. هر کس ادعا کرد، هر ادعایی کرد مهم نیست، مبتلا میشه. شه قدیمی هم گفتن به بچه مردم چیزی نگید بلاست همون سر را سر خودتون میاد، نگید چه بچه لوسیه. خدا یه بچه بهتون میدهد همون لوس بشه که ببینید تو چی کار میکنی. هیچ چیزی رو نمیگید مگر اینکه دارید دعوت میکنید که همون کار باتون بشه. پس هر کس را که دعوی نباشد مبتلا نگردد. هر کس ادعای نداشته باشه مبتلا نمیشه، این که ادعا نداره. و کسی نیست مگر اینکه او را دعوی باشد. حالا بالاخره میزان دعوی ها زیاد هست، فرق میکنه، اختلاف، ولی بالاخره یه دعوی، هر کسی یه دعوی میکنه دیگه. الان من و شما که اینجا نشسته یه ادعایی داریم، ادعا داریم شیعه علی ابن ابی طالب، همین اومدن اونجا ادعاست. هر کسی به یک شکلی بالاخره چه به زبان باشه چه به زبان نباشه ادعا داره میکنه. لزومی نداره به زبان بیاره، ممکنه به غیر زبانی ادعا کنه یک نفر. تو دلش ادعا کنه، مثلا تو دلش بگه فلانی چقدر مثلا بچه‌هاش بد تربیت کرده، یا چقدر مثلا آدم عوضیه، یا چقدر خسیسه، تو دلش هم این بگذره به خاطرش هم که من خسیس نیستم و خسیسه، امتحان میشه، مبتلا میشه. پس و تکلیف ابتلاء عام است. یه ابتلاء عام داریم، خدا مکلف کرده نماز بخونی، روزه بگیری، میگه تو به صورت انسانی ظاهر شدی، ادعا داری انسانی، این تکلیف ها برات هست، این ابتلاء عامه. و اصلش از دعویست. و گاه فرا گیرد آن که را ادعایی کند و آن را که ادعایی ندارد، یعنی کسی که او را دعوی نیست. خب یکی میگه که خاله ما خودمون قبل از حیوان بدتریم، خب چرا تکلیف برای ما که این تکلیف برای ما چیه؟ میگم که خب این یه جورای عام شده، چون شما یه قدر قیافه ظاهر توی قاطی اینایی، آخر اینم فرا میگیره تو رو، این چیز عام فراگیره. اگه یادتون باشه بحثای تقوا گفتیم، تقوایی رو بترسید از فتنه ای که از چی بود که اصابت نمی کند مگر تنها گناهکاران از شما رو اصابت نمی کند، تنها کسانی که ظلم کردن رو. یه سری فتنه ها عامن، اونایی هم که دعوی ندارند و ظلم نکردن میگیره، این مخصوص دنیاست. پس باکی ندارد آنکه او را دعوی نیست، درسته مبتلا شده ولی چون دعوی نداشته، این به خاطر یه اتکنار یه ادهی بودن که دعوی داشتن. مثلا آدم توی خونه یه که مرد خونه خیلی ادعا داره، این زن بچهش هم گرفتار میشن با اینکه اونا ادعا ندارن، اونا هم گرفتار میشن ولی اونا تو امتحان مردودن بشن اشکال نداره، برای اینکه اون اصلا امتحان مال اونا نبوده، اصلش امتحان مال اون که بوده که ادعا داشته، اون که ادعا کرده امتحان شده، ولی اونا بای پروداکشن دیگه کژولتی هاش هستن، میگن که اونا زخمی شدن، ترکشاش به اونا خورده، اونا رو کاری ندارن که تو امتحان مردودن بشن، اصلا امتحان مال اونا نبوده، امتحان مال اون بوده که ادعا میکرده. و محشور میشود با کسی که اصلا دعوی ندارد، این با کسی محشور میشه اصلا دعوی نداشته، با اینکه مبتلا شده ولی ادعا نداشته. و اونیست یعنی در وجود و تکلیفی برای او نمی باشد، مانند مغصوب بر نفس خود، کسی که حالا مغضوب شد بوده، کسی که بر خودش غضب میکنه که جزا داده میشد به نیتش نه به آنچه از او ظاهر شده است. کسی خودش رو سخت میگیره، اینها نیتش بس ببینید چی بوده، اگه ادعا داشته اون بر اساس ادعاش، اگر نه نیتش این نبوده جزاش متفاوته. پس هر جا دعوی باشد اختبار نیز هست، و کسی که وصف میکند خود را به چیزی، به سوی او آید اختبار. اینو اختبار یعنی خبر گرفتن، خبر ذوقی گرفتن. یه جا حالا من کلمه رو نیاوردم که کلمه ابن عربی این است که اگر ادعا کردید، دعوت کردید ابتلای خودتون رو، اگر ادعا کردید منتظر باشید، چون خودتون دعوی کردید و این دعوی ابتلا. حالا بعضی ها زرنگی میخوان بکنن با خدا، ته قلبشون ادعا دارن ولی به زبون میگن ما که قابل نیستیم، که ما کسی نیستیم که خدا بخواد به ما اهمیت بده و اینا، اینا زبونه، ته قلبشون هست این قضیه. وقت داریم یا نماز نذیم؟ حالا وقت تا جمع کنیم شده نماز بخواییم چند تا رو سن بفرمایید.
عاشقان حرم امام حسین معتصم به امام زمان صلوات بلند.
اللهم صل على محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که حضرت امیر علیه السلام بعد از پیشنهاد عباس عموی پیغمبر و عموی خودشان و ابو سفیان مبنی بر بیعت کردن با آن دو برای خلافت استنکاف فرزیدند و دعوت اونها رو رد کردن و بعد یا بلافاصله حالا یا در همون زمان که مشغول غسل و کفن رسول الله بودن خطبه ای را یا کلامی را فرمودن ایراد فرمودن به این مضمون یا به این ترتیب: ایها الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجاح. ما در مورد فتنه و اهمیت فتنه، که فتنه آزمایش، ابتلاس، امتحانه، صحبت میکردیم و عرض کردیم که از تعالیم قرآن کریم استفاده میشه که این ابتلاعات برای بروز یک سری چیزهای نهفته است و جدا جدا کردن انسانها از یک دیگره. و در این بین فرق العلیم و الخبیر و بحث علم غیر علم ذوقی و علم غیر ذوقی رو توضیح میدادیم و عرض شد که اصل ابتلا دعوی است. حالا یه چند تا بیت شعر تا باز برگردیم به بقیه شهر. این از دفتر سوم مثنوی: گر تو نقدی یافتی مکشا دهان، هست در ره سنگ های امتحان. سنگ امتحان سنگ محکه. قدیم ها عیار فلزات رو با سنگ های محک می سنجیدن، میشون گفتن سنگ محک، سنگ امتحان. اسکل نبود، سنگ. اگر یه نقد یافتی، یک جواهری، طلایی، فلز گران قیمتی یافتی، دهان باز نکن. مثلا شما خواب خوشی میبینید، خواب خوبی میبینید، اگر میخوایید تعبیرشو بدونی اشکالی نداره. حالا اونم به یک نفر که فکر میکنید تعبیر میدونه. ولی اگر میخواهید که یه جورایی خوشحالیتون و دستاوردتون و لطف خدا رو بگید، مواظب باشید که فقط به عنوان لطف خدا و هبه خدا دارید میگید، نه به عنوان کمال خودتون. اگر این خواب رو مثلا دیدید، خواب خوشی رو، رسول الله رو، امام علی و فاطمه زهرا، یکی از اولیا رو دیدید که بهتون یه بشارتی داد، این رو از باب و اما به نعمت ربک فحدث گفتنش اشکال نداره، که بگی لطف پروردگاره، منم لایق نیستم. اما اگر باب خودنمایی و خود برتری باشه، خود بالا کشیدن باشه، این دعوی است و امتحان پشت سرش میاد. سنگ های امتحان را نیز پیش، امتحان ها هست در احوال خیش. داده اون سنگ های امتحان رو هم باز یه به اصطلاح کالیبریت کردن، آزمودنشون، محکشون زدن، استانداردشون کردن. گفت یزدان از ولادت تا به حین، یفتنون کل آمن مرتین. در سوره مبارکه توبه است که در هر سال دو بار خدا مبتلا می سازه، به فتنه می افکنه بعضی را یا مؤمنین را، تا بلکه توبه کنن، بیدار شن. آقای حسن زاده می فرمودن یه بار پیش یکی از اساتیدشون بودن، گریه می کرد. میگه عرض کردیم خدمتشون که شما چرا انقدر ناراحتید، گریه میکنید؟ گفت امسال من مریض نشدم، مبتلا نشدم، بیترسم خدا از من یه قطع امید کرده باشه و من رو به حال خودم رها کرده باشه. خدا اونها رو که دوست داشته باشه برای اینکه برگردم به خود بیان مبتلا میسازه، به فتنه میافکند چون یه تکونی بخورن. وقتی که دید اینا ارزش ندارن دیگه بیدار نمیشن، رهاشون میکنه. امتحان در امتحان است ای پدر، این به کمتر امتحان خود را مخر. یعنی اولین امتحان رفوزه نشو، مخر یعنی مفروش. اولین امتحان خودتو نفروش، امتحان در امتحان حالا میاد، حداقل اگه میره اون بالاهاش، چون این چوبایی تو دیدید بارای پرش ارتفاع رو که بالا میبرن، حالا اولیش که یه متریش که نیفت زمین دیگه، بذار حالا ببرم بالاتر بالاتر، اون آخریش افتادی که حالا بازم میگن یه کاری کردی، ولی رو همون اول چیز نیفت زمین. امتحان امتحان پای سر همه، و تو اولیش نخور زمین، سعی کن که تو اولیش حداقل موفق باشی، دومی موفق باشی. در دفتر اول بهران از امتحان نیک و بد، تا بجوشد بر سر آرد در زبد. زبد اون کفر روی فلزات که وقتی میگدادنشون میخوان خالص و ناخالص از هم جدا کنن. یه امتحانا اینجوره، طلا رو چجوری شما میجوشونی، نقطه ذوبش و جوش میاری تا اون کفش جدا کنی. شما هم خدا قصدش اینه، آقای جوادی تعبیر خوبه میکرد، میگفت هیچ مصیبتی به خاطر اینکه خدا از شما بدش میاد انتقام میخواد بگیره نیست. قالی تکونی میدونید، قالی میتکوندن قدیم ما، چوب میزدن گرد و غبارش بیاد بیرون، برای اینکه گرد و غبارهای قالی وجود شما بیاد بیرون. برای خدا خشم و نفرت و اینها نیست، این سیلیا که میزنه، این چوبا که میزنه، برای اینکه گرد و غبارا که تو وجودتون هست ازتون گرفته شه. این غزل هم از حافظه. نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد. این فلزات که ما داریم، این جواهرات که داریم، مقصودم واقعا جواهرات نیست، مقصود مثلا ایمانمونه، حالمونه، مقاماتمونه، عقایدمونه، اینا همه صافی بی غش نیست. اینطور نیست که همش خالص خالص باشه. ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشه. چه بسا خرقه ای که خرقه های صوفیانه که باید سوخته شه. صوفی ما که زورد سحری مست شدی، شامگاهش نگران باش که سرخوش باشه. خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه رو شود هر که در او قش باشد. محک تجربه تا نیاد معلوم نمیشه کی قشه، این ایمانش قاطی داره، نفاق توشه، ریا توشه. این محک تجربه نشون میده که این منافق ریاکاره، حالا چه درصد توحیدش خالصه، چقدر شرک تو وجودشه. خط ساقی گر از این گونه زند نقش براب، ایک بسا رخ که به خونابه منقش باشد. چه بسیار افراد رو که به خون میکشه، به خاک خون میکشه تا پاک بشن. از پرورد تنعم نبرد راه بدون، اونا که راحتند و هیچ بلایی ندیدن، اینا به جایی نمیرسن، به دوست نمیرسن. عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد، اونا که بلا کشن، بلا بر سرشون میاد، اونا معلومه به جای میرسن. یه چند بار عرض کردم قسمت بعد دوستان دیگه رو چیز کردم، یه صوفی میرفت، یه شیخی میرفت، یه جایی قحطی شده بود، به مریداش که مریداش گفت بریم به این بنزان بیچاره کمک کنین، مریض و قحطی و اینها. بعد توی راه این شیخه میدیدیم مریده حالش این ور اونور میشه، چیزه مضطره و اینا. بعد یه نگاه کرد درش و فهمید که بر چی مضطره. گفت نه ترس، تو از اون نازنینا نیستی که بهت گرسنگی بدن، تو یه لقمه نون بهت میدن گیرت میاد، تو از اون نازنینا نیستی که بهت گرسنگی بدن. اونا که گرسنگی میدن و مبتلاشو میسازن یه چیز دیگری هستن، یه خمیرمایه دیگری هستن. غم دنیای دنی چند خوری باده بخور، حیف باشد دل دانا که مشوش باشد. تلق و سجاده حافظ ببرد باده فروش، گر شرابش در کف ساقی محوش باشد. خب این بیشتر اون بیت خوش بود گر محک تجربه آید، به میان برا ما ملاک بود و استشهاد به اون بود. پس خدای متعال قشنگ همه چیز رو صاف نکرد که این پیغمبر اینم علی تمام شد قضیه، برای اینکه ایمان همه قلابی میشد اون صورت. برای اینکه ایمانهای حقیقی از ایمانهای قلابی جدا شه، حضرت علی علیه السلام را جوری به خلافت معرفی کرد که و جوری حضرتم عمل کرد که مردم مجبور نباشن او رو انتخاب کنن، مضطر نشن از انتخاب. انتخاب او به اعتقاد و ایمان و اختیار باشه. در این بیان حضرت علی علیه السلام اشارتی است به اینکه مسئله خلافت و جانشینی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آزمایشی برای اختبار از ایمان مردم است. این در اصطلاح اهل عرفان اشاره است به علم ذوقی، چنانچه در تعیین قبله محمدی صلی الله علیه و آله و سلم خدای تعالی فرمود: و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا و ما جعلنا القبلة التي كنت علیها الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ينقلب علی عقبیه. آیه اینه: بدین سان ما شما را امتی وسط قرار دادیم تا شاهدانی باشید بر مردم و رسول شاهدی باشد بر شما، و قبله ای را که تو بران بودی قرار ندادیم مگر آن که تا بدانیم، لنعلم تا بدانیم. من یتبع الرسول، چه کسی رسول را تبعیت می کند، متابعت می کند؟ قاسانی اینجا خیلی تفسیر قشنگی داره، ما تفسیرش رو نیاوردیم اینجا، ولی تفسیر خیلی خوبی داره در فرق بین بیت المقدس و کعبه، چه فرقی است اون قبله با این قبله، چه فرقی داره. و بعد یه توضیح میده که تغییر قبله، خیلی گوش خوب گوش بده، مربی قبله دشوار بود برای افراد، کسانی که در حجاب دین بودن از رسول الله. چون اینجا میگه تا بدانیم چه کسی رسول الله را پیروی میکنه، متابعت میکنه، یعنی دینشون مهمتر بود از رسول الله، اون آیین براشون مهمتر بود از رسول الله، در حالی که از متابعت رسول الله مهم باشه براشون، نه آیینشون. اگر یه روز به همین گفتن امام زمان روزی که علیه السلام روزی که بیاد، مردم میگن که این دین جدید آورده، مجتهدین باش مخالفت میکنن، میگن این دین نیست که تو میگی، در حالی که اونا مأمور به متابعت از او هستن، نه مأمور به متابعت از دین. دین اون چیزیست که او میگه، نه اون چیزی که اینا اجتهاد کردن بهش رسیدن. اینجا هم خدای متعال بفرماید تا ما میخواییم بدانی چه کسی رسول را متابعت میکنه، از اون متابعت میکنه. خب اونا بنا به دستور دین به طرف بیت المقدس نماز میخوندن، یه اگر شما بنا به دستور خدا میخوندید، حالا هم خدا هم گفته این بر بخونید. یعنی دین is not، انگلیسیش دیگه نکنم، دین یه مسئله فرهنگی و ریچوال و نمیدونم آداب و رسوم قومی و اینا نیست. تیم سرسر پردگی به خدا و رسول خدا، اینه دین. دینداری اون نیست که شما یه دستور و یه فرمول رو بچسبید بگی من همین کارو میکنم. هم اصلا اختلاف شیعه و سنی از همونجا شروع شد که رسول الله گفت کتاب الله و اطرت من از هم جدا نمیشن، عمر گفت جدا، کتاب خدا ما را کافیست، ما احتیاج به چیزی غیر کتاب خدا نداریم. و این کانت لکبیرتن الا علی الذین حد الله. این خیلی سخته، برای مردم کبیره، مگر برای کسانی که خدا آنها را هدایت کرده. یعنی هر کسی که خدا هدایتش کرده باشه تغییر قبله را میپذیره به عنوان متابعت از رسول. اونم گفتیم وسط نماز ششون ایشون برگشت، یعنی جبرئیل برشون گشت. اما کان الله لیضیع ایمانکم، خدا ایمان شما را ضایع نمی‌سازه. نمازا که قبلا خوندید به طرف بیت المقدس تباه نیست. ان الله بالناس لرؤوف رحیم، خدا به مردم رؤوف و رحیم است. پس خواست تا بفرماید در این آزمون ها، حضرت علی میخواد اینو بفرماید، در این آزمون ها اصالت یا اصل بر هلاکت است. زیرا یعنی خواست بگید که شما هلاک میشید مگر اینکه وارد سفینه شید. یعنی اون مگره ما اصالت اینه که هلاک خواهید شد، این آزمون ها که بیان شما هلاک خواهید شد، مگر آن که مثل سوره مبارکه است ان الانسان لفی خسر، این اصله. الا الذین آمنوا استثناست، اصالت با خسرانه، اصالت با زیانکاری است. یعنی مردم زیانکارن مگر اون عده معدودی که ایمان آوردند و چنین و چنان. پس اینجا هم خواست بفرماید که این فتنه ها نجات نمییابید ازش، این فتنه ها شما را هلاک میکنه، مگر کسانی که وارد سفینه شدن، وارد کشتی شدن. زیرا ایمان تحقیقی و تسلیم حقیقی به غایت نایاب می باشد. کسی که تسلیم حقیقی باشه، اگر کسی، اینو بارها گفتم، اگر کسی، این از بنم نیست، خیلی ها گفتن و نفری هم خیلی روش تاکید کرده، اگر کسی گفت علت من بدونم علتش چه نماز بخونم، این بنده علت نه بنده خدا. بدونم برای چی باید این کار را کنم، فلسفهشو بفهمم. هر کسی که وقتی دلیلشو فهمید یه کاری رو انجام داد، این عبد نیست، این بنده دلیل، نه بنده خدا، نه بنده آمر و فرمان دهنده. پس تسلیم حقیقی کمه و جز آزادگان اندکی که از همه انواع اسارت ها رها کردنده شده اند محقق بدان نمی باشند. یعنی تسلیم حقیقی ندارن و اکثر مردم بویی هم از آن نبردن و تسلیم حقیقی بویی هم نبردن. پس فرمود این امواج همه را هلاک خواهند گردان مگر آنان که بر کشتی های نجات سوار شده.
علم در برابر خبیر بودن و اختبار،
نه، بخاطر اینکه علت دونستم فهم ذهنیه. اتفاقا اگه شما اون کار رو بکنی علم ذوقی پیدا میکنی. یعنی مثلا کسی که نماز بخونه میفهمه نماز یعنی چی، ولی هزار بارم براش توضیح بدی که نماز این فواید داره اینجوریه، آخرش هم نخونه هیچ فرق نمیکنه. ولی اگر مثلا نماز خون علتش دونست هیچ طور نمیشه، اما اگر انجام بده اون علت رو خودش تو خودش میابه، این اون هدف میشه. بنابراین ابن عربی هم داره، ما حقانیت اسلام رو با عمل بهش فهمیدیم، میگه ما عمل کردیم به قرآن فهمیدیم حقه چون نتیجهش رو دیدیم. ولی اگه استدلالی باشه یه مقداری از راه رو آدم میتونه بره.
اول با هر کیفیتی یا با،
بله دیگه، با خلوص و با شرایطش. بله. با این تعبیر یادآور شد قول رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینکه فرمود که وارد کشتی های نجات شوند، که رسول الله فرموده بودن مثل اهل بیتی فیکم کسفینت نوح، من رکبها نجا من تخلف عنها غرق. مثال اهل بیت من در میان شما مانند کشتی نوح است، یه طوفانه که شما رو در بر خواهد گرفت. هر کس سوار اون کشتی شد نجات یافت و کسی که تخلف ورزد غرق خواهد شد. کسی که وارد این کشتی نشه غرق خواهد شد. این رو داریم هم که کشتی امام حسین سریع ترین کشتی هاست. حالا یعنی کسی که به محبت اهل بیت در امام حسین متصف باشه این نجات پیدا کرده. ولی کسایی که دنبال استدلال و تحلیل و اینان پناه به خدا که به کجا کار میرسه آخرش نمید. جمع آوردن سفن کشتی ها ممکن است اشاره، چرا گفت کشتی ها نگفت سفینه کشتی، ممکن است اشارتی بوده باشد به کثرت نوع یا فردیان، یعنی چند تا کشتی داریم، گفت سوار کشتی های نجات بشید. خب آیا ما چند نوع کشتی داریم یا چند تا کشتی داریم؟ فرق دارم. آیا وقتی میگید چند نوع کشتی داریم، بعضی ها زیر دریایی هم، بعضی ها بزرگ هم، بعضی قایق بادی هم، نه نوعشون فرق میکنه. یا شما مثلا میگید چند نوع مرکب داریم، مثلا یکیش اسبه، یکیش مثلا فرض کنید حماره، یکیش قاطره، چی اینا چند نوع هم. ولی وقتی میگید چند تا اسب داریم، این خب یه کثرتشون کثرت فردی و شخصیه نه کثرت نوعی
جنسشون.
بله یا جنس و نوعشون فهم میکنه یا فردشون فهم میکنه. حالا کدوم مقصوده؟ آیا مقصود اینه که ما چندین نوع کشتی داریم یا چند عدد کشتی داریم؟ خب حالا من به هر دو فرض دارم مطلب رو پیش میبرم. اگر کثرت نوعی مراد بوده باشد مقصود درجات و مراتب مختلف نجات است متناسب با نوع کشتی که شخص بر آن سوار میشود. ممکن یک کشتی انسان رو تا یک ساحل نزدیک ببره، یک کشتی تا ساحل دور ببره. پس معلوم شه درجات نجات فرق میکنه. اگر کثرت نوعی باشه، به عبارت دیگر هر یک از مراتب متفاوت ایمان و تقوا و هر کدام از درجات متصاعد علم و معرفت شخص را به میزانی خاص از نجات میرسانند. اگر مراد کثرت فردی بوده باشد تفاوت مراتب و درجات نیست، بلکه همه آنها توسل جویندگان را به نجات کامل و نهایی در خور استعدادشان میرساند. مثل امامان معصوم اهل بیت علیهم السلام که همگی نوری واحد هستند، بهتر از تعبیر کشتی ها را هم اشاره به تفاوت مراتب و درجات بدانیم در مورد اولیای غیر معصوم خدای تعالی و درجات ایمان و معرفت، و در مورد امامان معصوم آنها را اشاره به کثرت فردی آنها. متوجه شد عرض من چیه؟ حالا یکی ممکنه بگه آقا شما مثلا از فلان مرجع تقلید کردید نجات پیدا میکنید، از اونم تقلید کردید نجات میکنید، ولی این یکی شما رو بالاتر میبره تا اون یکی. ولی اگر بگیم مثلا امام حسن رو قبول کردی نجات پیدا میکنی، امام حسن نجات پیدا کردی نجات پیدا میکنی، توسل کردی به امام حسن نجات پیدا میکنی، ولی یکیشون شما رو بالاتر میبره، این خلاف اعتقادات شیعه است. تاشه اینا نور واحدی هستن. در مورد سرعت گفته شده که مثلا سرعت کشتی امام حسین بیشتره، ولی در مورد توانایی اینها یعنی چه اعتقادی نیست که یکیشون از دیگری قوی تر باشه و درجات کمال رو بالاتر ببره. بنابراین اگر صحبت مثلا فرض کنید از آقای بهجت هست و مثلا آقای خمینی هست و نمیدونم آقای بهادینی هست و امثال همه، حالا میتونیم بگیم یکیشون بالاتر بوده تا یکی دیگه. اما اگر صحبت از ائمه است نمیتونیم حرف بزنیم، بس بگیم فقط ذوق ماست. یکی مثلا با فاطمه زهرا سلام الله علیها بهتر کانکت میکنه، یکی با حضرت امام مثلا بهتر، یکی با امام رضا، ولی نهایتا همه به یه جا میرسونن. فرض محدث جلیل القدر شیخ صدوق رحمت الله علیه در مجلس پنجم اعمالی خود چنین روایت فرموده است از امام رضا علیه السلام. من دیگه برای اینکه زمان رو هم چت کنیم ترجمه فارسیش میخونم. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود هر که خواهد بر کشتی نجات سوار شود و به حلقه محکم بچسبد اینا شاهدی است برای چی؟ برای اینکه حضرت علی داره راجع به خودش صحبت میکنه در این خطبه. حضرت فرمود، حضرت رسول صلوات الله علیه، هر کی خواهد بر کشتی نجات سوار شود و به حلقه محکم بچسبد که عروه الوثقا باشه، به رشته خدا درآویزد، به حبل الله المتین، حبل محکم خدا درآویزد، پس باید پس از من دوستدار علی باشد و حجت دوستان میخوانم نه دوستدار علی باشد و دشمن او دشمن باشد و باید اقتدا کند به امامان رهبر از فرزندانش، زیرا آنها خلفا و اوصیای منند، اینا همه کشتی هست، و حجت های خدا بر خلق او پس از من و سروران امت من و پیشوایان با تقوای به سوی بهشت، حزبشان حزب من است و حزب من حزب خدا و حزب دشمنانشان حزب شیطان است. پس اینجا فکر میکنم دیگه واضح هست که موجهای فتنه را بشکنید، پاره کنید، با کشتی های نجات سوار شدن بر کشتی های نجات. فتنه چرا؟ برای اینکه شناخته شه کی سوار این کشتی میشه، کی سوار این کشتی نمیشه.
پس از من منظورشون میگه
پس از رسول الله، پس از رحلت رسول الله. و ارجو عن طریق المنافره، و بیرون روید از راه خود بزرگ نمایی. ارجو از ارجع یا ارجو تعریج با حرف اضافه عن، میل کردن و کنار گرفتن از چیزی. المنافره به حسب و نسب خود نازیدن و بر برابر دیگری و دیگری را در برابر دیگری و دیگری را به داوری خواندن در مورد آن. بگه من الان بیا حالا ببین مثلا من بهترم، یک داورم بخواد که بگه من بهترم. در این اشاره است به آن که سبب هلاکت اکثر مردم در این فتنه ها و آزمون ها تعلقات گروهی و تعصبات نژادی و منافع طبقاتی و مادی است. چون فرمود که حسب و نسب خودتون ننازید، یعنی من عضو اینجا من اونجا هم چی اینها نباش. پس آن امام متقیان علیه آلاف و تحییت و سنا برحذر داشت آنها را از آن که مبادا به خاطر تعصبات کور و منافع موهوم و فانی دنیوی خود را از سعادت جاودانه محروم کنند و توسل به این کشتی های نجات را ننگ خود بشمارند و یا برتری جویند بر دیگران. چه خدای تعالی فرمود تلک دار الاخرت نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. آن سرای آخرت را برای کسانی قرار می دهیم که در زمین خواستار برتری و فساد نیستند و فرجام خوش از آن متقیانه. خدا فرمود کسانی که اینجا برتری می جویند از عاقبت خوبی برخوردار نیستند، استکبار می ورزند. اکثر کسانی که سوار این کشتی ها نمی شن خود بزرگ بینند. اصلا خود بزرگ بینی آفت کلی، حالا به طرق مختلف میاد، یا مدرک تو مسائل دینی هم من تجربه کردم کسانی که یه آب بابا بلدن یا ضرب زیدون یاد گرفتن، یه جا با قول آقای حسن اکابر رفتن، کلاس اکابر رفتن، این آفت جونشونه، این دیگه حاضر نیستن حرف هیچ کسی رو قبول کنن اینها و برن چیزی یاد بگیرن. این میگن ما خودمون بلدیم، خودمون بهتر میدونیم، من تجربه رو میدونم. چیزی که آفت جانشون شده و هر کسی که تواضع بورزه، اصلا حضرت علی علیه السلام اینجا برای تواضع صحبت میکنه، اونایی که تکبر دارن مخصوصا تکبر اعتقادی، اینا دست به دامن یک کسی برتر از خودشون نمیزنن چون خودشونو برتر میدونن، از هیچ کس هم نمیخوان چیز یاد بگیرن، میگن چیزی بلد نیست یاد ما بده. اینا داره که یه بچه هم چیز یاد میده، از یه آدم، از یه آدم جاهل عامی هم میتونه چیز یاد بگیره اگر خوب گوش بده و حرفاش، ولی اینها این کارو نمیکنن. داستان پسر نوح هم همین بود. پسر نوح هم با من خودم میفهمم، من خودم شنا بلدم، کشتی هستم، کشتی کسی لازم داره که شنا بلد نیست، من شنا بلدم. بعد غرق شد اینجا. پس زمین خدا تعالی فرمود در زمین علو نجوید. من شیخ ابن عربی میگه زمین خود ذلیل و رام است. بر کسی که خودش ذلیل و رام هست تکبر نورزید. و عبودیت نیز برتری جوی بر ضعیفان، عبودیت نیز با برتری جوی بر ضعیفان و هم نوعان منافات دارد. کسی که عبد است، گر تو میبینی که پایت بسته هم بر تو سرهنگان شه بنشسته هم، پس تو سرهنگی مکن با عاجزان، زان که نبود خوی عاجز آن. اگر میگی من بنده هم، من خدا دارم و خمیشی دست خدا هست و اینها، اگر چه ادعایی داری، پس چرا وقتی به دیگرم میخوای زور بگی میگی من میگم این کار کنید، دستور منه، فرمان منه، من اینجوری میخوام. اگر واقعا میبینی این کار نکن. گر تو میبینی که پایت بسته هم، میبینی بنده ای، برده ای، بر سر از سرهنگان شهر بنشستن، یعنی نیروهای قهار خدا بالای سرت وایستدن، پس تو سرهنگی مکن با عاجزان، با کسانی که ناتوانن زورگویی نکن، زان که نبود خوی عاجز آن. تو اگه عاجزی که دیگه تکبر نداره. پس کسی که یک عبد هیچ وقت سر به سیادت و سروری بلند نمی کنه. این داستان بچه نوح رو که سوار کشتی نشد خدا برای چی گفت؟ برای اینکه ماها سوار، اگر نوح تمام شد رفت، برای چی گفته؟ برای اینکه یه کشتی دیگه ای هست، یه طوفان دیگه ای هست، یه بچه های نوح دیگری، بچه های ناخلف دیگری هم هستن که سوار این کشتی نمیشن، که ما عبرت بگیریم. مولانا هم رو به شعر داره. داند او کنیک بخت و محرم است، زیرکی زبلیس و عشق از آدم است. اونا که فهم کن خیلی، چون میگن که این که گفت من برم بالای کوه مینشینم، بچه نوح گفت من برم بالای کوه، کوه میگن عقله، این میگه به عقلش مینازی. زیرکی سباهی آمد در بها، کم رهد غرق است او پایان کار. زیرکی چیه؟ شناگری در دریاست. توی جوب و توی استخر و توی رودخونه اشکال نداری خورده شنا کنی، اگه شنا بلدی، تازه اونم این بلد نیسته نکن، ولی تو دریا این کار رو نکن. کم میشه کسی از دریا شنا کنه، تو دریا بره تا عمقش جان سالم به در بره. هل سباحت را رها کن، هل سباحت را رها کن، کبروکین نیست جیهون نیست جو، دریاست این، شنا رو بذار کنار، این جیهون و جوی آب نیست، رودخانه جیهون و جوی آب نیست. وانگهان دریای جرف بیپناه، در رو باید هفت دریا را چکاه. تازه این دریاهای معمولی هم که تو فکر میکنی نیست، مثل اقیانوس آرام و اقیانوس اطلس، یه دریایی که این هفت دریا را مثل یه کاه میبلعه. اش چون کشتی بود بحر خواز، کم بود آفت بود اغلب خلاص. محبت اهل بیت مثل کشتی اهل بیت، اینجا کسی غرق نمیشه. زیرکی بفروش و حیرانی بخر، زیرکی زن است و حیرانی نظر. عقل قربان کن به پیش مصطفی، حسبی الله گو که الله هم کفا. پیش پیغمبر اکرم دیگه به عقل خودت نناز، بگو من خدا مرا بس. همچو کنعان، کنعان اسم پسر نوحه، همچو کنعان سرز کشتی وا مکش، که غرورش داد نفس زیرکش. که برایم بر سر کوه مشید، مشید یعنی بلند، منت نوح هم چرا باید کشید. چون رمی از منتش بر جان ما، چون که شکر و منتش گوید خدا. تو میخوای منت نوح نکشی، خدا شکر گذار نوح. تو چه دانی ای قرار ای پر حسد، منت او را خدا هم میکشد. حالا کاش کی او آشنا ناموختی، ای کاش شنا بلد نبود، تا طمع در نوح کشتی دوختی، تا سوار کشتی میشد. کاش کی این پیشتی ها، این فلسفه ها، این عرفان ها بلد نبودیم. اگه بلد نبودیم مثل آدم عادی تسلیم خدا میشدیم. حالا که این چیزا رو یاد گرفتیم، هی میگیم اما چرا، اینجوری چرا، اون چرا، این چرا. کاش چون طفل از حیل جاهل بودی، تا چو طفلان چنگ در مادر زدی. ای کاش مثل بچه حیله و اینا بلد نبود، چنگ میزد به دامن مادره. یا به علم نقل کم بودی ملی، علم وحی در رو بودی از ولی. یا دنبال علمای نقلی حرفی های از این دهن به اون دهن نبود، علم وحی رو از یک ولی یاد گرفته بود. بعد حضرت میفهم، پس فرمود که طریق منافره رو رها کنیم، طریق افتخار ورزیدن به خودتون و به قوم و قبیلتون و من امایتی رفتم، هاروارد بودم، شریف بارو قدردم، شریفی ها کجا؟ روز قیامه میگن کجا شریفی ها؟ اینا شریفی ها اینا باعث نشه. من واقعا یکی رو شنیدم از همین اساتید دانشگاه های ایران، خوشم مقسم کردیم علمای بزرگ، گفت من لگاریتم های پیچیده بلدم. ایشون اینطور واقعا به خود من گفت، گفتشون چی بلده که من بس از ایشون تبعیت کنم. حالا کیو میگه؟ حالا من نمیگم، آقا جوادی رو میگه. مثلا من عقلم از اون بیشتر، همین من عقلم خودم از ایشون بیشتره، چرا من بس به حرفشون گوش بدم؟ ببینم ده فرق حرف تا حرف چیه. خب یه تو لوگارت بلدی، یکم دو دوندش میذاره از پیشین میپره، باید که بوکسره. خب تو اینو میگه ورزش، یکم میگه شیمی بلده دیگه. خلاصه مطلب، حالا حضرت علی فرمود که اینا رو منافره نکنید، فخر فروشی نکنید به این بک‌گراندهاتون، دانشگاهاتون، به مدارکتون، به نژادتون، به تیمتون، به حزبتون، که اینا باعث میشه سوار کشتی نشید. و زبو تیجان المفاخره، بردارید تاجهای فخر فروشی را از سراتون. و از بر زمین نهادن است، و تیجان جمع تاج است، و المفاخره فخر فروختن است به یک دیگر، و داوری از شخص سوم جستن در آن مورد. ادامه همان تحذیر و هشدار است. می‌فرماید دوری کنید از فخر فروشی، که در واقع برای برخورداری از منافع و اولویت‌های بیشتر است. فخر فروشی که می‌کنن، می‌خوان منافع دنیایشون رو بیشتر چیز کنن، تأمین کنن، تضمین کنن. یعنی حتی اگر کمالاتی هم دارید، آنها را دستاویز باج‌خواهی از دیگران و نیل به منافع و مقامات مادی قرار ندهید و در برابر خدا و حق عبد محض باشید. چه این امر ولایت و خلافت از باب موهبت است و هیچ کمالی اکتسابی و فخری اجتماعی و قدرتی سیاسی و مادی کسی را شایستگی برای آن نمی بخشد. هیچ کس نمیتونه با هیچ کمال قومی نژادی چی ولی الله باشه، امام باشه، این موهبته. بنابراین به این چیزا ننازید. یا ایها الناس، خدای تعالی فرمود یا ایها الناس، انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. این آیه، من از این آیات چیز که فهم میکنم بکراند تحصیلی میشه راجع بهش ده ها رساله نوشت، راجع به خودشناسی، انسانشناسی، هم سال زالک و مسائل قومی، نژادی، اتنیک. میفهمد ما شما را یه زن و مرد آفریدیم، یه نر و ماده آفریدیم، و سپس و شما را شعب شعب و قبیله قبیله قرار دادیم تا شناخت متقابل پیدا کنید، تا خودتون رو بشناسید از طریق شناخت دیگران، و بدانید که گرامی ترین شما نزد خدا، متقی ترین شما خدا علیم و خبیره. پس همیشه علیم و خبیر دو تا چیز متفاوته. و همچنین میفرماید فلا تزکو انفسکم و اعلم من التقا، خیشتن را نستایید که او بهتر میداند چه کسی با تقواست. هر وقت کسی حضرت علی رو میستاید میستود و رسم و پیغمبرم شاید و با اولیای دیگر بزرگان را میگفتن که خدا آگاه تر است از شما به من، و میگفتن خدایا تو بهتر ما را میشناسی تا اینها، ما را ببخش بر اون چیزی که اینها نمیدانن و بهتر از اون چیزی که اینها میگوین قرار مونده، ولی ببخش بر ما اون چیزهایی که اینها رو میگن. گفته شده است که خود را اینجا خدای متعال خود رو نستایید، خدا بهتر میدونه چه کسی متعال. گفته شده است خود را نستایید، یعنی با چشم رضایت به نفوس خود نگاه نکنید و نسبت ندهید به آن هیچ یک از کمالات را قبل از صفا یافتنش. یه موقعی که نسبت بدید که ببینید فرقی براش نمیکنه، بهش بدید نسبت بدید، اون موقع اشکال نداره، ولی وقتی که براش فرق میکنه این رو نباید. آقای خدا رحمت کنه هر دو بزرگوار رو، امامو و آقای فخرالدین حجازی رو. آقای حجازی شروع کرد زدن، وقتی حرفاش تموم شد گفتن که آقای حجازی من یک گله‌ای از شما دارم، شما اینا که گفتی فکر نکردی من نفسم ضعیفه ممکنه باورم بشه، این حرفار که میزنی من باورم بشه. بعد یعنی انسان نباید خود ستایی کنه، نه اجازه بده دیگران رو بستاین. حالا ایشون که برتر بود، ولی کن حالا در حد اینکه دیگران عادت نکنن که تملقشون گفته شه ستایده بشن جلوشون، ایشون اونجا جلو واسل آقای اجازه که حرفش تموم شد آقای فخرالدین اجازه درست میگم دیگه، ایشون فرمودن که گله دارم از تو حرفا رو زدید. خب شیخ ابوالقاسم قشری میفرماید خودستایی علامت محجوب بودن شخص است، زیرا کسی که مجذوب است از بقای حق و مستغرق است در شهود ربش خود را نمیستاید. کسی که بدون اینا مال خداست خودش رو نمیستاید، معلومه که خدا رو نمیبینه که خودش رو میستاید. حالا این که گفته این چیز کنید فخر و افتخار رو بردارید، تاج فخر و افتخار رو بردارید، گدایی کنید، در اینجا تواضع داشته باشید، حافظ گدایی در جانان به سلطنت مفروش، کسی ز سایه این در به آفتاب رود. کسی که اینجا گدایی بکنه به آفتاب میره. در اینجا من یه سری مطلب راجع به تواضع، چون اینها مربوط به تواضع است، حالا خیلی سریع دیگه بقیه خطبه رو می‌ذاریم برای بعد، فقط راجع به تواضع هست. اینجا در قرآن کریم آیات مختلفی هست در مورد تواضعی که دو تا شروع می‌کنیم بعد یه تحلیلی. و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، بندگان خدای رحمان کسانی هستند که روی زمین با تواضع گام برمی‌دارند و چون نادانان ایشان را طرف خطاب قرار دهند به ملایمت می‌گویند سلام یا پاسخ می‌دهند. فلا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، در زمین نخوت گام بر مدار چرا که هرگز زمین را نمیتوانی شکن و در بلندی به کوها نمیتوانی رسید. در یه جنگی میگن که یکی از سپاه مسلمان ها یه پارچه قرمزی بست به سرش و خیلی مثلا با تکبر رفت وارد میدان، حضرت رسول دید گفت اگر در برابر غیر دشمن کسی اینجوری راه بره خدا لعنتش میکنه. یعنی این حالا چون دشمنه میخواد مثلا قیافه بگیرد و مثلا پوز بده اشکال نداره، ولی در برابر اگر میدان جنگ نبود کسی اینجوری راه بره روی زمین خدا لعنتش میکنه. برای این اینجا هم چیزی شبیه همین در همین آیه کریمه هست. آیات دیگر هم همین معنا رو داره، من اینها رو فکر کنم برای زمان چیز نکنیم، یه مجموع آیات در مورد تواضع تفسیر مرحوم علامه طباطبایی رو میخونیم بر این آیات، مثلا آیه فرقان، سوره مبارکه فرقان و عباد الرحمن. بعد از آن که در آیه قبلی استکبار خودخواهی کفار بر خدای سبحان و اهانتشان نسبت به اسم کریم و رحمان را ذکر کرد، در این آیه در مقابل آن رفتار مؤمنین را ذکر میکند که نه تنها به اسم رحمان اهانت نمیکند، بلکه خود را بنده رحمان میدانند، همان رحمانی که کفار از لفظ آن گریزان بودند و نفرت داشتند. در این آیه دو صفت از صفات ستوده مؤمنین را ذکر کرده. اول اینکه الذین یمشون علی الارض حونا، مؤمنین کسانی هستند که روی زمین با وقار و فروتنی راه می‌روند. حون به طوری که راغب گفته به معنای تذلل و تواضع است. بنابراین به نظر می‌رسد که مخصوص از راه رفتن در زمین نیست، کنایه از زندگی کردنشان در بین مردم و معاشرتشان با آنان می‌باشد. یعنی اینا تو کاخاشون زندگی نمی کنن، تو قصرها زندگی نمی کنن، بین مردم هستن و متواضع. پس مؤمنین هم نسبت به خدای تعالی تواضع و تذلل دارن و هم نسبت به مردم چنینن. چون تکبر بر مردم در واقع تکبر بر خداست، اگه کسی خوب دقت کنه. چون تواضع آنان مصنوعی نیست، واقعا در اعماق دل افتادگی و تواضع دارن. و چون چنینن ناگزیر نسبت به خدا، نه نسبت به خدا استکبار می‌ورزند و نه در زندگی می‌خواهند که بر دیگران استعلا کنند و بدون حق به دیگران را پایین‌تر از خود بدانند. هرگز برای به دست آوردن عزت موهومی که در دشمنان خدا می‌میرند در برابر آنها خضوع و اظهار ذلت نمی‌کنند. پس خضوع و تذللشان در برابر مؤمنین است، نه کفار و دشمنان خدا. البته در صورتی که به گفته راغب کلمه هون به معنای تذلل باشد، تذلل باشد. و اما اگر را به معنای رفق و مدارا بدانیم، معنا این می شود که مؤمنین در راه رفتنشان تکبر و تبختر ندارند. صفت دومی که برای مؤمنین آورده است این است که چون از جاهلان حرکات زشتی مشاهده می کنند، با سخنانی زشت و ناشی از جهل میشوند، پاسخی سالم میدهند، به سخنی سالم و خالی از لغو و گناه جواب میگویند. شاهد این کلمه سلام به این معناست: لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما. بهشتیان در آنگاه در آنجا هیچگاه سخنی لغو و گناه نمیشنوند، هر چه میشنوند سلام است و سلام می باشد. پس حاصل و برگشت معنای این کلمه به این است که بندگان رحمان جهل جاهلان را با جهل مقابله نمی کنند. و این صفت، صفت عباد الرحمن در روز است که در میان مردمان، اما صفت آنها در شب همان است که آیه بعدی بیان نموده می فرماید: الذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. اونها که شب را در سجده و عبادت برای پروردگارشان می‌گذارند. معنای آیه اینه که بندگان رحمان کسانی هستند که شب را درک می‌کنند در حالی که برای پروردگار خود سجده کنندگان یا به پا ایستادگانند، یعنی پشت سر هم سجده می‌کنند و برمی‌خیزند. ممکن هم هست که مراد تهجد و نوافل شب باشد. مولا عبدالرزاق قاصری در ذیل این آیه کریمه می‌فرماید: عباد الرحمن یعنی مخصوصون به قبول فیض این اسم به خاطر سعی استعداد، یعنی کسانی که از رحمان فیض میگیرن، عبدالرحمن. الذین یمشون علی الارض حونا یعنی کسانی که اطمینان یافته از نفوسشان به نور سکینه و باز نگه داشته شدن از سبکسری به مقتضای طبیعت، آنها متواضع میباشن در حرکات بدنی تا ورزیده شوند اعضایشان به هیئت طمأنینه، یعنی وقار دارند. و اذا خاطبهم، از چون خطاب کنند با آنها اهل صفاحت یعنی کم خردی، نرمی میورزند در برابر گفتارشان و معارضه با آنها نمی کنند به خاطر پربودنشان از رحمت. چون اهل رحمت هستند، کسی را که بی ادبی کنه باهاش تندی نمی کنند و دور بودنشان از ظهور نفس با صفاحت و کبر نفوسشان، یا کبر نفوسشان، همون کبر نفوسشان، با تقویت به نور قبل از اینکه متأثر شوند از ایذا مضطرب گردند. کسی که تندی میکنه بهش برخورده، یه چیزی بهش بر میخوره. اگر بهش طمأنینه داشته باشه، قلبش نورانی باشه، یه فحش یک نفر بهش بر نمیخوره، تندی یک نفر بهش بر نمیخوره، بنابراین عکس العمل تندی هم نشون نمیده. علت اینکه عکس العمل تندی نشون میده اینکه آرامش نداره، طمأنینه نداره، سکینه نداره. همچنین جنید رحمت الله علیه، از جنید رحمت الله علیه نقل شده که عباد صفتی است مهمل و عبادی صفت حقیقت و عباد الرحمن صفت حقیقت حقیقت. یه وقت میگه عباد، حالا کی چه جور عبادی؟ مهمله، عبد هر چیزی میتونه باشه. یه وقت میگه عبادی، بندگان من. یه وقت مور اسپسیفیک به طور خاص‌تر میگه عباد الرحمن، این دیگه خاصش کرده. ابن عطا رحمه الله گفت آنها خواص از عباد هستند، به خاطر اضافه حق آنها را به اسم خاص خود گفت بندگان رحمان، و بدین ترتیب آموخت را که بین عبادش اختصاص داد آنها را به خصائص ولایت، و آن همان اسم است که رزقشان داد شفقت بر عامه عبادش، و آراستشان به اخلاق شریفی که از نتایج اخلاق مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است، با قول او و انک لعلی خلق عظیم، تو بر خلقی عظیم عظیم هستی. یعنی این عباد الرحمن اخلاق نبوی دارن به خاطر تواضعشان. خب حالا بقیه خطبه انشالله بعدن پیکاهیم گره، به همین مقدار امشب بسنده میکنم. الحمدلله رب العالمین.
Allah.